شما وقتی میگیم سه دهک،
بله،
ما اگر هر دهک مخصوصا دهک های پایین که از نظر تعداد جمعیت هم جمعیت بیشتری هست،
بله،
نسبت به دهک های بالا.
خب
ولی این که بعضی از این افرادی که تو دهک یک و دو سی هم هستن قبلا توی روستا بودن و بیمه روستایی شدن
سال 74 به بعد، بله،
آره.
درست.
یعنی به همین دلیل نمیشه حالا دقیق در درصد بگیم که این جمعیت چقدره. این حالا عزیزان ما تو سازمان بیمه میگن که حدود 5 میلیون 5.5 میلیون هستن. من برداشتم اینه که احتمالاً خیلی بیشتر از این خواهند بود و اگر باشه نمیشه بگیم صدک، چون صدک جمعیتش خیلی بالاتر از این هست،
یعنی بالاتر از 24 میلیون های دکتر شریری، چون الان از وزارت رفاه رو خط ارتباطی مون بودن گفتن 24 میلیون نفر
صدک میشه 24 میلیون نفر.
خب
ولی این که واقعا این صدک هیچ کدومشون بیمه نبودن و یا اگر تو روسا بودن بیمه روسایی نبودن،
بله،
این مسئله است که چون ما الان بیمه هامونو که در مجموع محاسبه میکنن بیشتر از جمعیت کل کشوره، چون هم پوشانی هم داریم ما.
یعنی نمیشه بیمه رو تجمیع کرد، منظورتون همینه؟
نه دیگه، مثلا بیمه نیروی مسلح رو که نمیشه تجمیع کرد.
نه حالا خدمات درمانی رو چطور نمیشه؟ چون خدمات درمانی با همین روی کرد شروع شد
نشده.
بله.
ما در اصل باید یک نوع بیمه پایه خدمات درمانی داشته باشیم.
خب.
تو تمام بیمه علی‌رغم این که مجلس در قانون برنامه و حتی قانون مدیریت خدمات کشوری هم پیشبینی کرده بود که
درسته.
بیمه یکسان بشه به جز دو تا، یکی وزارت اطلاعات بود و یکم نیروی مسلح که گفتن احتیاج به اذن مقام معظم رهبری داره.
دوست.
قرار بود بقیه اتفاق بیفته که متاسفانه اتفاق نیفتاد.
آقای دکتر شریعتی،
یکی از مشکلات جدی ما هنوز هم این باشه.
آقای دکتر شریعتی عزیز، این به نفع بیمه هاست که یه نفر دو جا بیمه داشته باشه، برای اینکه تو حق بیمه رو دو جا میپردازی. مثلا فکر کن یه نفر تو صدا و سیما مشغوله، مثلا عرض میکنم، حق بیمه میده، بیرون هم ممکنه شاغل باشه، برای تامین اجتماعی هم یه حق بیمه ای بپردازه، موقع بازنشست که میشه از یه جا باید بازنشست بشه، اما در طول سالهای متعدد باید دو جا حق بیمه بپردازه، به نفع بیمه است. معلومه که تجمیع نمیکنن. شما به عنوان قانونگذار و ناظر بایستی این رو اجبار کنه که اتفاق بیفته که بیمه ها پول اضافی از مردم نگیرن، از طرفی دولت هم بتونه خدمات رایگان سلامت رو در بیمه سلامت به شهروندان ضعیف بپردازه. بیمه ها هم پول رو میگیرن، معلوم نیست کجا هزینه میکنن، وقت بیمه سلامت چشمش باید به بودجه دولت باشه و شما هم تو مجلس چکش بزنید تا بودجه رو تصویب کنید. خب شما باید اینو بخواید آقای دکتر شریعتی، من غیر از اینه
میگم قانون تصویب شده. خب. شما بخواید که مجلس تصویب
کنه. منظورم اینه که باید نظارت کنه در حسن اجرا.
دولت ها باید باشه.
درسته؟
که بتونن اینو اجرایی و عملیاتی بکنن. یکی از مشکلاتی که الان وجود داره که هنوزم حل نشده،
بله،
متاسفانه بیمه درمانی و بیمه‌ای که توی تامین اجتماعی از افراد میگیرن،
خب،
و حق بیمه‌ای که تو بیمه سلامت میگیرن متفاوته.
درسته.
یعنی اینجا بیمه شده ها پول بیشتری دارن پرداخت میکنن.
کجا در واقع تو تامین اجتماعی؟
تو بیمه تامین اجتماعی اون مبلغی که برای بیمه شدنشون پرداخت میکنن،
بس،
متفاوته. البته ما چندین دوره تو مجلس تلاش کردیم که از حقوق کارمندان کشوری، چه بازنشسته و چه شاغل و لشکری، هم نسبت به حقوقی که میگیرن اون درصد با کم بشه، چون یک درصد خاصی بود که همیشه مقدارش خیلی کمتر از اون مقداری بود که سازمان تامین اجتماعی میگیره. الان هم علی‌رغم این که نسبت به چند سال گذشته وضعیت بهتر شده، بازم تفاوتی از بینه پرداختی بیمه شده های تامین اجتماعی. به همین دلیل خیلی از افراد تمایل دارن که بیمه تامین اجتماعی بشن.
بح.
از طرفی توی نیروی مسلح دوباره باز متفاوته، یعنی خدماتی که نیروی مسلح به بیمه شده هاشون میدن بهتر از خدماتیه که تامین اجتماعی میده و یا بیمه سلامت ایران داره.
متشکرم. ممنونم آقای دکتر شریعتی. شبتون بخیر. خداحافظ.
خدا.
آقای دکتر رضایی.
بله.
توضیحات آقای دکتر شریعتی رو شنیدید. نکاتی رو اشاره کردن که حالا ما این که تامین اجتماعی داره چجوری عمل میکنه، خیلی الان محل صحبت امشب برنامه ما نیست، نرخ خیلی زیاده، اما اون چی که الان مهمه برای دهک های پایین درآمدی، همین امشب آقای رئیس جمهور داره صحبت میکنه، بیشتر برای همین افراده، یعنی افراد ضعیف جامعه است که تصور نکنن دولت میخواد تصمیم بگیره که مثلا نان گران بشه. ببینید اینا مهمه که افراد جامعه اعتماد کنن، یعنی این اخشار هستند که باید بهشون رسیدگی کرد، بهشون توجه کرد، براشون کار انجام داد. یک حوزش هم همین بیمه سلامت همگانیش. خب 7% درمان بایستی، حق بیمه که دریافت میشه بایستی داده بشه به حوزه بیمه ها. با اینکه دعوا بود بین وزارت تعاون و وزارت بهداشت، اما یه بار حل شد به لحاظ قانونی، اما ظاهرا اینطور نیست. ارزش افزوده 1% بایستی به حوزه سر بهداشت و سلامت داده بشه، این داده نمیشه. خب اینا سوال هاست که قانون هم اتفاق نمیفته، وقت شهروندان مراجعه میکنن، خدمات درست ارائه نمیشه، تاش به اینجا میخوام که آقا بودجه داده نشده، همین چیزایی که باید بدن داده نشده. میشه بفرمایید اینا رو چطور حلش خواهید کرد؟
بله، حالا البته شاید جای گله نباشه که ما از مجموعه دولت، از خودمون یه دستگاه دیگه گله کنیم. واقعیت امر اینه که همین که شما فرمودید، طبق قانون گروه هایی که حق بیمه شون رو بر عهده پرداخت حق بیمه شون خود دولت متقبل شده،
درسته،
اگر هم در واقع عزیزان در سازمان برنامه بودجه هر ساله اینو درست ببینن،
بله،
من برای خدمتتون عرض کنم که در سال جاری ما حدودا 85% منابع ما وابسته به دولته،
درسته،
در سازمان بیمه سلامت،
بله،
عمده بیمه شدگان ما حق بیمه شون رو دولت متقبل شده،
بله،
و اگر این رو به اندازه که همونقدر که قانون تعریف کرده، یعنی گفته اونهایی که رایگان تحت پوشش بیمه قرار میگیرن حق بیمه شون 7% حداقل حقوقی است که هر سال تعریف میشه،
صحیح،
و اگر این 7% حداقل حقوق رو به طور کامل توسط سازمان برنامه‌ریزی در اعتبارات سازمان بیمه سلامت لحاظ کنه، واقعیت در این صورت ما میتوانیم عمق خدمتی که شما در ابتدای بحث مطرح فرمودید،
بله،
این عمق رو به اندازه در واقع بالا ببریم که یک رضایتمندی نسبتا مناسبی ایجاد کنیم، اما این اتفاق نمیفته و ما منابعمون به عنوان مثال در سال جاری اگر بر اساس تعداد بیمه شدگان ما،
بله،
و حداقل حقوقی که تعریف شده در قانون رعایت میشد، این عدد منابع اعتباری ما از آن چیزی که امسال هست باید 2 برابر آن عددی بوده که به ما اختصاص پیدا کرد.
بسیار خوب. آقای دکتر رضایی با آقای دکتر شیوایی به ما پیوستن، محبت کردن، گوشیشون شارژ کردن. من به آقای دکتر شیوایی دوباره سلام میکنم. آقای شیوایی عزیز خیلی خوش آمدید.
سلام مجدد خدمت شما.
زنده باشید. سلامت باشید. خب برنامه گوش میکردید دارید شما؟ خب صداتون قطع و وصل میشه آقای دکتر شیوایی عزیز. صدا من دارید آقای دکتر شیوایی؟ خب گوشی رو شارژ کردم و ظاهرن جایی نیستن که صداشون به ما مناسب برسه. همکارانم تلاش میکنن.
بله
بفرمایید. خواهش میکنم آقای دکتر
شیوایی. من اینه که باید این رو ما در واقع به یک اتفاق نظر برسیم.
خب
به حوزه سلامت حوزه با اهمیتی و نیازمند این هستیم که توجه کافی بشه و منابعی که مورد نیازش هست،
بله،
اگر اختصاص پیدا کنه ما میتونیم خدمات بهتری رو به مردم و شهروندان عزیز ارائه کنیم.
آقای دکتر رضایی تا زمانی که دستگاه‌های مختلف بهداشت و سلامت، خود جناب عالی و سایر عزیزان در این دستگاه با دولت رو در بایستی میکنید که نمیشه اینا، یعنی میشه اگر باید، اگر باید، درست عرض میکنم آقای دکتر؟
بله من فرمایش شما،
یعنی میگم تعارف رو باید کنار بذارید، به سازمان برنامه بگید که این اتفاق بیفته.
دقیقاً در زمان بحث بودجه حداقل بنده در چندین برنامه‌ای که خود دوستان عزیزان شما در رسانه ملی فرصت ایجاد کردن،
درسته،
این رو رأساً اعلام کردم،
بله،
به دلخوری همکاران سازمان برنامه بودجه هم شده،
بله بله،
و اعلام کردیم حتی در رسانه ملی به صورت فرصتی که گیر آوردیم این اطلاع رسانی هم خواهش کردیم به نمایندگان محترم مجلس،
بله،
و کمیسیون هم اعلام شد، یعنی هر کاری که از دست ما برمی اومد انجام دادیم، اینجوری نبوده که ما سکوت کرده باشیم.
زنده باشید. آقای دکتر شیوایی به ما پیوستن. آقای دکتر شیوایی خدمت رو سلام مجدد میگم.
سلام مجدد خدمت شما، امیدوارم صدا دیگه یاری بکنه.
بله بله
ببین به نظرم من ضمن تشکر مجدد از همکاران عزیز بیمه سلامت که واقعا قدم بزرگیه این موضوع در بحث بیمه کردن همه افراد، میخوام بگم مسئله اصلی ما فکر نمی کنم مسئله کم بوده منابع باشه. بله قطعا باید ردیفایی که گفته شده تامین بشه، دیده بشه. مسئله دو تاست آقای دکتر. ببینید یک این که ما منابعمون تجمیع نشده در بیمه ها که بتونیم شاهد قدرتمند شدن این منابع باشیم. ببینید شما توی نظام سلامت حدود 300 هزار میلیارد تومان هزینه میکنید، مردم، دولت، بیمه ها، و این عدد انقدر پراکنده است، ببینید اون بخش دولتیش و بخش بیمه ایش در نقاط مختلف نظام سلامت پراکنده هست که مثلا فقط یارانه‌ای که بوده از طریق ما با تفاوت دارویی داریم توی نظام سلامتمون تزریق میکنه حدود 70 هزار میلیارد تومان که از کل بودجه بیمه سلامت بیشتر، شاید نزدیک دو برابر فقط بودجه بیمه سلامت باشه. این باید بیاد توی بیمه بشی بنچینه که بتونه بهینه هزینه بشه، و این یه مطلب اصلی توی مدیریت منابع نظام سلامت. نیازی نیست الزاماً ما، چون مطالعات انجام شده و گویا این هستش که الزاماً بین این که شما درصد بیشتری از جی دی پی رو هزینه بکنید در نظام سلامت و این که سلامت بیشتری تولید بکنید و عمل کرده بهترش وجود نداره واقعا، یعنی مطالعاتی از سال 2000 هست. این یک مطلب که در واقع باید دیده بشه. مطلب دوم اون عرض بنده است در این که شما چه سازوکارها و مکانیزمهایی رو میخواید به کار بگیرید که منجر به کاهش هزینه ها بشه. اصلی ترینش که الان داره انجام میشه و امیدواریم که تکمیل بشه بحث پرونده الکترونیک سلامت که درگاهش و قدم اولش نسخه نویسی الکترونیک که همین آقای دکتر رضایی عزیزمون و همکارانشون دارن به خوبی جلو میبرن کار. امیدواریم که خود مجموعه وزارت بهداشت هم که طرف اصلی اجرای این طرح به نوعی هست، چون بالاخره بیشتر تعداد بیمارستان ها رو وزارت بهداشت داره، اونها هم روی سیستم های اجرایشون کار جدی بکنن. اگه شفاف بشود فضای مالی نظام سلامت، حتما با همین پولی که داریم میتونیم خدمات بیشتری تولید بکنیم، سلامت بیشتری تولید بکنیم. از زمین هستش که تا این دو تا درست نشه، مثلا چاه ویگی که استفاده میشد در تعامل واقعا اینه، شما بدون مکانیزمی که بتونه کنترل بکنه هر چقدر پول بیارید توی این حوزه 7% و 8% که رقمی است که از متوسط دنیا بیشتره آقای دکتر، اگر شما اینجا بکنید مثلا 20% هم انجام بکنید، شما الان آمریکا داره 18% هزینه میکنه ولی به لحاظ خروجی های سلامت از کشورهای ضعیفه، این رو شما بکنید 18% ولی مکانیزم کنترلی نداشته باشید، بهینه هزینه نکنید، باز هم به یه دهی از مردم خدمات نمیشه، باز هم آنچه که باید انجام بشود انجام نمیشه.
متشکرم دکتر چیبایی عزیز، رو خط ارتباطمون بمونید آقای دکتر چیبایی. آقای دکتر رضایی این توضیحات رو بدن، اگر ناگفته بود باز در قالب سوال خوشحال میشیم بشنویم. آقای دکتر رضایی بفرمایید، خواهش میکنم.
من دقیقا با فرمایش آقای دکتر چیبایی موافقم، البته اون بحثی که ایشون از در واقع به خاطر قطعی ارتباط بوده من دقیقا این عرضم همین بود.
نه آقای دکتر چیبایی برنامه رو گوش میکردن آقای دکتر.
بله کارآمدی رو ما اعتقاد داریم در حوزه سلامت تجمیع منابع ضروری است، کارآمدی هم حتما بایستی لحاظ بشه و الا آمدن منابع به تنهایی مشکلات حوزه سلامت رو حل نخواهد کرد. در این با این فهم شد ما هم موافقیم که خیلی از مشکلات رو کنار هم باید متعاقه دوتوشی و منم از این بود که ما با عرض معذرت با این بهانه که ما ناکارآمدی داریم از اون وقت ورودی حوزه سلامت رو محدود کنیم، من فکر میکنم دو طرف طرف یعنی افراد و تفرید هر دو مشکل سلامت ایجاد، ما نمیشون از بالا دست شیر ورودی منابع رو به حوزه سلامت در واقع ببندیم بعد بگیم پایین مدیریت داره. درسته هم در پایین دست مدیریت و منابع رو باید اصلاح کنیم، هم بالا دست مراقب باشیم این شیر ورودی منابع رو نبندن.
بله بله کاملا درست، من تو عرایضم همه رو عرض کردم که بالاخره این بهانه ای نباشه که منابع بودجه که نوشته شده تخصیص پیدا نکنه، چون مشکل بیمه سلامت باشه همین هست، بودجه که نوشته شده داده نشده به منابع در جای پراکنده است. فرمایشون درسته و مدیریت هم باید دیده بشه در این
مورد. ما در حد اجرای قانونه، یعنی هر آنچه که قانون گفته شده و نوشته شده همون اجرا کنم، من فکر میکنم مشکل سلامت در حد اقل.
ببینید آقای دکتر رضایی الان نکته همینه، آقای دکتر رضایی ببینید الان این نکاتی که شما میفرمایید یه جورایی روی سخنتون با دستگاه‌های دولتی است، یعنی با مردم نیست.
بله.
شاید به نوعی دارید به مردم گزارش میدید که همچین اتفاقاتی در دولت داره میفته، در دستگاه‌های دولتی داره میفته. خب الان این حرف که دردی رو از مردم دوانه میکنه،
مشکلات مزمن نیست که سالها گریبانگیر حوزه سلامت، واقعیت خب. هم اینه و این قدمی که الان برداشته شده به نظر من قدم مثبتی است. ما هر بار اومدیم مثلا یه بار اومدیم در بحث تحول فقط به ورودی منابع توجه کردیم، به کارآمدی توجه نکردیم.
درسته.
الان من عرضم اینه که این دوتا رو کنار هم باید بینیم و الان مشکل ما همین رو آزمون کردیم در طول سالهای چندین دو سه دهه اخیر و جواب نگرفتیم. به نظرم باید هر دوتا رو کنار هم با هم ببینیم.
یعنی اصلا من یه حق بیمه میپردازم، بخش از اخشار جامعه این حق بیمه رو نمیپردازم، اما هممون پوشش میگیریم. خب این کسی که حق بیمه میپردازه با کسی که نمیپردازه، هر دو که نباید یه خدمت ارائه بشه، اون خدمت رو باید دولت ارائه بده. حالا دولت اگه با چالش بودجه مواجه بشه و مشکلاتی که آقای دکتر چیوایی بهش اشاره کردن، هم منی که حق بیمه میپردازم دچار مشکل میشم، همونی که نمیپردازه. خب این کجاش به عدالت نزدیکه آقای دکتر رضایی؟
درست. من عرضم این که همین این نکته هم اشکالی که هست، وقتی که دولت مستقیمن در واقع من از منابع عمومی میاد هزینه میکنه، این همین نکته که شما میفهمید، کسی که حق بیمه پرداخت کرده و کسی نکرده، از اون یکسان برخوردار میشن.
درسته.
و اگر چنانچه دولت بیاد منابعش از طریق بیمه ها، این خیلی نکته مهمیه،
بله،
از طریق بیمه ها اعمال کند، اون وقت اون اتفاق نخواهد افتاد.
خب.
و دوستو اشکال دوم اینه که وقتی دولت مستقیما میاد هزینا رو میبره در، یعنی از منابع عمومی میاد در حوزه سلامت، از بدون از روش بیمه استفاده میکنه، هزینه های بالاسریه که مترتب میشه باعث میشه که اون در واقع هزینه سر جای خودش هم نمیشینه. من اینو نمیخوام حالا خیلی واضح عرض کرده باشم، شما وقتی که پول رو از غیر از منابع بیمه میبرید، به عنوان مثال 100 واحد پول دولت میذاره برای هزینه سلامت،
بله،
از غیر از مسیر بیمه، مثلا میبینید، حالا من اطلاع دارم، بین 40 تا 60 واحدش هزینه بالاسری میشه و ما بقیش برای هزینه سلامت میشه، یعنی اینقدر پرت منابع ایجاد میشه.
درسته. خیلی نکته مهمی ها آقای دکتر، این نکته که فهم شنوندگان عزیز،
بله، مسئله
اینه، اگر 1,000 تومانی از طریق بیمه هزینه بشه توی نظام سلامت، کاراییش مثلا بالای 90%، بالای 900 تومنش به دست مردم و به خدماتی میشه دولت مردم میرسه.
خب
اگر همین عدد از طریق غیر از بیمه، مثلا دولت خودش مستقیم هزینه کنه، عرض ترجیحی کنه بده به وارد کننده، چون ما رو بحث قاچاق مخصوص که جدی در حوزه دارو دارید دیگه، پول من و شما، پول دولت، پول بیت المال داره هزینه میشه که به دست مردم برسه، ولی اون عده مقدار زیادشون داره قاچاق میشه. یا تو بحث خود درمان هم همینطوره، یعنی شما وقتی مثلا میاید بالای شهریاری کاش تشریف داشته اینا رو پاسخ میدادن، بالاخره وقتی شما میگید نیت خیلی میاد یک صندوقی مثلا جدید ایجاد میکنید برای اینکه مثلا بحث درمان ناباروری با توجه به سیستم جمعیتی که خب خیلی از دوشا در انتظارن درمان بشه، یک صندوق جدید، یعنی یک سازوکار جدید، مثلا یه ساختمون جدید، یه سیستم جدید،
یه هزینه جدید دیگه. بله بله،
هزینه جدید. شما اساسا بیمه تشکیل شده برای اینکه بیاد بهینه هزینه بکنه. شما باید، این بایدی که میگم باید من نیست، باید سیاست های کلی سلامت مقام معظم رهبری ابلاغ کردم. اگر ما اعتقاد داریم، اگر به عنوان وزارت بهداشت ما اعتقاد داریم که بایستی پیرو به سیاست های کلی که مقام معظم رهبری ابلاغ میکنه، پیرو به قانون هست، پیرو به قانون باشیم، قانون داره میگه منابع باید بره از طریق بیمه ها مدیریت
بشه. خب متشکرم.
سیاست کلی داره اینو میگه، ما چطور به این در واقع نمیایم عمل بکنیم، جامعه عمل بکنیم به طور کامل و بعد بالاخره ممکنه بیایم در موارد دیگر بخوایم بیلان کاری بدیم؟ اینا تناسب نداره آقای دکتر. من اینا رو خطاب من دکتر مستقیما دارم به وزارت بهداشت عرض کنم که متولی حوزه سلامت هست.
متشکرم.
باید همین منابع از طریق بیمه ها هزینه.
ممنونم از شما. آقای موسوی هم به ما پیوستن از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، نکته ناگفته ای داشتن که خواستن مطرح کنن. آقای موسوی من به شما سلام مجدد میگم.
سلام عرض میکنم. من حالا سریع عرض کنم نکتم.
بفرمایید.
وقت شما محبوب باشه.
خواهش میکنم.
بحث تجمیع بیمه ها که مطرح شد با تجمیع منابع متفاوته.
بله.
بحث این که در واقع منابع از مسیر بیمه ها هزینه بشه، بحث کاملا درسته، تو سیاست های کلی سلامت اومده.
بله.
و در واقع هزینه های متفاوتی که الان داره بعضن به اسم صندوق های مختلف آقای دکتر شیوایی اشاره کردن، یا بعضا حتی مسائلی که توی قانون اومده مثل بحث تصادفات،
درسته،
که باید در واقع از مسیر بیمه ها انجام بشه از بر اساس سیاست های کلی سلامت.
آقای دکتر موسوی، اگر دو نفر، یه نفر دو جا بیمه بپردازه، چرا نباید بتونین دوتا رو با هم تجمیع کنه؟ مثلا
ببینید، بحث رفع هم پوشانی بیمه یه موضوع است که شما خودتون هم در واقع اشاره کردید.
بله.
هم پوشانی بیمه الان به نفع بیمه هاست، چون در واقع بیمار دو جا حق بیمه پرداخت میکنه ولی موقع استفاده از یکی از بیمه هاش میتونه استفاده کنه. این به هر حال داره بیمار این هزینه رو پرداخت میکنه و اتفاقی نیست که اونقدر مسئله حادی باشه.
چرا حاد نیست؟ آخه نه دستگاه بهداشت و سلامت ما کنش نشون میده نه مجلس.
من عرضمو تمام کنم، هم پوشانی بیمه ها اونقدر عدد بالایی نیست ولی این قابل انجامه. ولی چیزی که در سیاست های کلی سلامت اومده
خوب.
و به عنوان رقابتی شدن در واقع فضای ارائه خدمات بیمه ای در حوزه سلامت
به.
این برخلاف بحث تجمیع بیمه ها
درست.
اساسا تجمیع بیمه ها تو دنیا هم تجربه موفقی نیست. اتفاقا کشورهای موفقی توی در واقع بیمه سلامت مثل آلمان با تعدد صندوق ها و ایجاد رقابت بین صندوق ها و دادن اختیار به مردم برای انتخاب بیمه سلامت خدمات بهتری رو رقم زدن. این که ما ببریم به سمت این که انحصار در صندوق بیمه ایجاد بشه، اون هم با یک مدیریت شبه دولتی و بخوایم که بیمه کارآمدی داشته باشیم، این عملا یک تجربه محکوم به شکسته.
خیلی متشکرم آقای موسوی عبد. این کارو ما که کردیم دیگه در تامین اجتماعی اتفاق افتاده. عملا
الان هم عملا یک تجربه شبه انحصاری داریم، یعنی عملا دو تا بیمه پایه بزرگ داریم که مردم هم اونقدر قدرت انتخاب ندارن.
خیلی متشکرم.
و اتفاقا بیمه های کارآمدی هم نداریم. من این نکته رو عرض کنم، بیمه های ما همونطور که دکتر چیبایی هم فرمودن باید ابزارهای نظارتیشون رو فعال کنن، جلوی تقاضای الغایی رو بگیرن و اون چیزی که به عنوان خرید راهبردی خدمت داریم محقق کنن و
افزایش
منابع منجر به افزایش کارآمدی نمیشه.
ممنونم آقای موسوی، خدا نگهدارتون باشه.
خدا.
آقای دکتر رضایی از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون از این کار.
قربون شما، سلامت باشین ان شاءالله. آقای دکتر چیبایی خیلی ممنون از همراهیتون. خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. و از هموطنان عزیز هم سپاسگزارم که برنامه امشب رو گوش کردن. خدا نگهدار.
خاطرانگیزترین مستندهای رادیویی. صدای واقعیت، پیشگاه حقیقت، رادیو مستند.
آهای صدای بارون، دقیقه های بی جون، بهش بگی یادم نمیره تموم لحظه هامون. آهای صدای دریا، دلای سرد و تنها، بهش بگی بیاد که دلم نمیرسه به فردا. با تو رو به راهم، بعد تو نگاهم مریض عشق منی، برگرد نزاد دیگه عشقم بریز، حتی با همین کم نمیشه دیوونه ی شبگر، بیا دیگه واسه همیشه. آه 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 صدات. آهای صدای بارون، دقیقه های بی جون، بهش بگی یادم نمیره تموم لحظه هامون. آهای صدای دریا، دلای سرد